گفته است که حدود 100 هزار نفر در ایران مبتلا به نارسایی پیشرفته مزمن کلیه هستند که 52 هزار نفر از آنها احتمالاً به دیالیز و یا پیوند کلیه نیاز دارند. معاون علمی آموزشی نفرولوژی ایران در همین رابطه به مسئله هزینه و معالجه این بیماری پرداخته و اظهار داشته که در صورت ابتلای مردم به بیماری‌های کلیوی، آنها به دریافت کنندگان خدمات پرهزینه درمانی تبدیل می‌شوند. در ایران حدود 27 سال است که از تاریخ 23 تا 30 آبان ماه هفته ی حمایت از بیماران کلیوی نامگذاری شده است. در آبان ماه سال جاری به مناسبت این هفته، مجید کرمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان البرز ضمن اعلام روند افزایش بیماران کلیوی در ایران گفته است که هیچ کدام از شرکت‌های بیمه در کشور هزینه پیوند کلیه را تحت پوشش ندارند. او با ذکر این نکته که هزینه پیوند کلیه حداقل 15 تا 16 میلیون تومان است، گفته است که بسیاری از بیماران قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند. همچنین انجمن حمایت از بیماران کلیوی در ایران نیز پیش از این از کمبود داروهای پس از پیوند کلیه انتقاد کرده است. به گزارش این انجمن، نبود حدود 1000 دستگاه دیالیز یکی از معضلات جدی بیماران کلیوی در همه نقاط ایران است. این مشکلات و کمبودها در حالی است که به گفته دکتر منصور گتمیری، معاون علمی آموزشی نفرولوژی ایران، بیش از 55% بیماران کلیوی که در نهایت ناگزیر به استفاده از دیالیز یا پیوند کلیه میشوند، دیابت دارند. 25% مردم فشار خون غیر طبیعی و بالا دارند که به گفته او از جمله عوامل ابتلا به بیماری‌های مزمن کلیوی و سپس نارسایی کلیه است. به گفته این پزشک و عضو پژوهشی مرکز تحقیقات نفرولوژی ایران، استفاده بی‌رویه داروهای مسکن به دلیل ارزان بودن آن در ایران، بی‌توجهی به عفونت‌های ساده ویروسی و باکتریایی و نیز بیماری‌های ژنتیکی از دیگر عوامل ابتلا به انواع بیماری‌های کلیوی است. به گفته آقای گتمیری، حدود 40% مردم ایران اضافه وزن دارند و 28% آنها مبتلا به چاقی هستند. به گفته او، اضافه وزن نقش مهمی در ابتلا به بیماری کلیه دارد. دکتر منصور گتمیری، افزایش آگاهی درباره عوامل ابتلا به این بیماری، تحرک بیشتر و تغذیه سالم و نیز انجام آزمایشات اولیه را برای شناسایی این بیماری از جمله راه‌های پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری‌های کلیوی دانسته است.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. 14 و 17 دقیقه در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید.
گزارش این هفته کارنامه به انتشار پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص دارد. بر اساس تبصره 33 این لایحه، میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران کاهش می‌یابد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
در اینجا دعوت میکنم شنونده سلسله برنامه فرقه باشید از همکارم کیوان حسینی که 17 قسمت اون رو میشنوید و اگر قسمت‌های پیشین اون رو از دست دادید میتونید به وبسایت ما سری بزنید به آدرس radiofarda.com.
برنامه‌ای به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 17 قسمت از سری برنامه‌های تاریخی فرقه است. در قسمت قبل شنیدیم که چگونه ملی‌گرایی کردی همزمان با اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم انسجام تشکیلاتی پیدا کرد و گروهی به نام جمعیت احیای کرد یا کومله ژکاف شکل گرفت. همچنین شنیدیم که این گروه یک انجمن مخفی بود و هدفش را استقلال کشوری جدید به نام کردستان تعیین کرده. کردهای شرق آناتولی یک بار در پایان جنگ جهانی اول خود را در دو قدمی کشور مستقلشان می دیدند، اما نتیجه جنگ استقلال ترکیه این آرزو را برباد داد. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، گویی بار دیگر برخی از کردها به این نتیجه رسیدند که فرصتی مناسب برای پروژه استقلال کردستان فراهم شده است. این بار در ایران. چون این بود که جمعیت احیای کرد در مهاباد هر روز بر ابعاد فعالیت‌هایش می‌افزود و از چهره‌های بانفوذ بیشتری برای عضویت در این گروه دعوت می‌کرد تا در تاریک خانه مرموز دست بر قرآن بگذارند و در کنار پرچمی با عنوان پرچم کردستان وفاداری خود را به این انجمن مخفی ثبت کنند. و آنگونه که عباس ولی، مورخ و پژوهشگر تاریخ کردستان می‌گوید، این گروه به رغم تمایلات سوسیالیستی مشکلی با کسانی که به ضدیت با سوسیالیست چهره بودند نداشت و مثلا برخی با تمایلات مذهبی نیز می توانستند به این گروه بپیوندند.
برنامه اجتماعی و فرهنگی کاملا برنامه‌ای بوده پاپولیستی یا مردم‌گرایانه که دنبال یک نوع کلکتیویزم پاپولیستی بود، یعنی تجنگرایی پاپولیستی بود، در حقیقت تاکیدش روی برابری در روستاها و در شهرها و مخالفت با طبقه مالک. یک نوع سوسیالیسم پاپولیستی در این دیده میشه که بسیار با سوسیالیسم به اصطلاح مارکسیستی فرق داره، به این عنوان که نشانه ای از جنگ طبقاتی به اون شکل در این نیست. اینا دنبال این هستن که یک جامعه وسلا کردی و این که زبان کردی داشته باشه، که فرهنگ کردی داشته باشه و دولت مشخصا کردی داشته باشه، که وقتی یک همچین وضعی پیش اومد اون وقت بتونن یک برنامه اجتماعی فرهنگ مساوات طلبانه در اینجا به وجود بیارد و مخالفت با مذهب در گفتمان اجتماع وجود نداره.
شاید به همین دلیل بود که وقتی در فاصله 2 سال بعد از تأسیس کمله ژکاف این گروه تصمیم گرفت به فعالیت‌هایش بیفزاید، به سراغ چهره‌ای رفت که هم سابقه مذهبی مهمی داشت، هم با دولت رابطه خوبی داشت و هم از خانواده‌ای بود که برخیشان خود زمیندار و مالک بودند، قاضی محمد، چهره با نفوذ شهر، که حضورش در این انجمن مخفی میتوانست به ابعاد فعالیت‌های کمله ژکاف به شکل چشمگیری بیفزاید. حسن قاضی از پژوهشگران تاریخ جمهوری مهاباد ورود قاضی محمد به جمعیت احیای کرد را چنین شرح می‌دهد.
کمله ژکاف که اعضای مرکزیش از عناصر برده بورژوازی شهری بوده و اینا، در زمانی که احساس میکنن که باید فعالیت‌هاشون یه مقدار بیشتر توسعه پیدا بکنه، علی‌رغم اینکه در داخل خودشون بحث بوده که اگر مثلا یه شخصیتی مثل قاضی محمد بهشون بپیونده ممکنه به علت کاریزمایی که داره و اینا رهبری رو دستش بگیره و فلان اینا، یه بخششون با این مسئله زیاد موافق نبودن، ولی به هر حال توافق کردن که باهاشون تماس بگیرن، که این موجب در واقع به یک شکلایی توسعه فعالیت های کمله ژکاف باشه.
قاضی محمد در زمان عضویت در کمله ژکاف یکی از قضات معروف شهر بود. او هرچند که در این زمان 51 ساله بود، اما عضویتش در این انجمن مخفی عملا نخستین فعالیت سیاسیش محسوب شد. او که بود و چگونه در سالهای عمرش توانسته بود احترام اهالی شهر را برانگیزد و جایگاهی قابل توجه برای خود دست و پا کند؟ به گفته حسن قاضی، بخش مهمی از اعتبار محلی قاضی محمد در وابستگی‌های خانوادگی او ریشه داشته است.
قاضی محمد پسر قاضی علی هست. قاضی علی برای مدت‌ها هم قاضی علی و دیگر افراد این فامیل در واقع به شغل قضاوت از اسمشون هم برمیاد در منطقه مکریان در کردستان مکری سر و کار داشتن. ایشون در سال 1931 فکر کنم بعد از اینکه قاضی علی فوت میشه، این عبای قضاوت رو در همون مراسم به خاک سپاری قاضی محمد عموش یعنی سیف القضات به دوشش میندازه و عموی ایشون به نام ابوالحسن سیف قاضی یا سیف القضات یکی از شاعران خیلی برجسته است به زبان کردی و از شعرهایی که به اصطلاح ازشون به جای مونده و دیوان شعریشون چاپ شده، خب مشخص میشه که این تمایلات هویت‌خواهی کرد در اشعارشون کاملا مشخصه.
علاوه بر اینها، چنان که همن سیدی پژوهشگر ساکن لندن قاضی محمد را توصیف می‌کند، او برخلاف پس‌زمینه محافظه‌کارانه‌ای که داشته، به اندیشه‌های پیشروی مانند حقوق زنان نیز معتقد بوده.
از شخصیت‌هایی میشه گفت علمی، فرهنگی، مذهبی بودند، جایگاه مذهبیش داشتند، همزمان آدم بسیار روشنفکری بودند. شاید اگر بشه واژه روشنفکر دینی رو به کار ببریم، شاید اولین افرادش کسانی مثل قاضی محمد و بعدها البته با تأخیر زمانی زنده یاد شیخ عزت‌الدین حسینی رو بتونیم اسم ببریم به عنوان روشنفکران دینی. تصور کنید در آن زمان آنها به حقوق زنان، به لزوم حضور زنان در جامعه اعتقاد داشتن. هم در فضای سنتی، فرض کنید 70-80 سال پیش کردستان و مهابد.
باور این تصویر متناقض و خارق‌العاده از یک روحانی مسلمان در مهابد که در دهه 20 خورشیدی به حقوق زنان احترام می‌گذاشته می‌تواند برای برخی دشوار باشد، اما در این حال حسن قاضی می‌گوید که همین آخوند معروف شهر که در دوره ریاست اداره معارف را نیز بر عهده داشت، در موقعیتی ویژه موفق شده بود زبان انگلیسی بیاموزد و عملاً آموزشش به تحصیلات مذهبی خلاصه نمی‌شد.
خود قاضی محمد به علت موقعیتی که داشته مثلا در مهابد، در ساوزبلاغ اون دوران، از سال 1912 به اون طرف، یعنی وقتی که قاضی محمد در اوان کودکی بوده، به هر حال در ساوزبلاغ یک میسیونر مذهبی آمریکایی و آلمانی در واقع اونجا یه میسیونی داشتن کار کردن. بعدها در جوانیش مثلا در حدود سن 23-24 سالگی قاضی محمد پیش یکی از این به اصطلاح میسیونرها زبان انگلیسی درس خونده. اینا فعالیتشون تا سال 1936 در اونجاها ادامه داشته و بعدن این رابطه رو قاضی محمد با اعضای این به اصطلاح میسیونر مذهبی که به هر حال عوض شدن دیگه، یکی رفته یکی دیگه اومده فلان، اینا رو حفظ کرده که از طریق این رابطه که با این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در اون زمان داشته، به هر حال یک مقدار سوای تحصیلات مذهبی و اینا راجع به اروپا و آمریکا و اینا اطلاعاتی داشته. ایشون خیلی علاقه داشته به مطالعه و اینا، چون که کتابخونه‌اش تا سال‌های اخیر هم باقی مونده بود که الان مثل اینکه به کردستان عراق منتقل شده.
و این موقعیت ممتاز در میان مناطق کردنشین غرب آذربایجان موجب شده بود تا قاضی محمد نه فقط مورد اعتماد مردم شهر باشد، بلکه حتی فرد قابل اتکایی برای دولت مرکزی نیز در این منطقه محسوب می شد.
به طور مشخص ایشون در سطح به اصطلاح مکریان بر مهابد و اون دوربرش از دارای خیلی نفوذ زیادی بوده و در ضمن در یک مقاطعی هم در با دولت مرکزی هم ارتباط به هر حال مناسبی داشته، یعنی مثلا تا حدی میشه گفت، و مورد رجوع اولیای امور دولتی بوده برای کارهایی که در کردستان و در این منطقه است و در این بخش از کردستان بوده.
چون این شخصیتی با چون این جایگاهی وقتی که در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به کمله ژکاف پیوست، خیلی سریع در مدت کوتاهی در سلسله مراتب این انجمن مخفی جای سران بنیانگذار گروه را گرفت و عملا به رهبر این گروه تبدیل شد، رهبری که یکی از مهمترین تصمیمات دوران حیات کمله ژکاف را اتخاذ کرد. قاضی محمد در فاصله کوتاهی بعد از پیوستن به این گروه کمله ژکاف را به کلی منحل کرد. در قسمت بعدی برنامه فرقه از تصمیم قاضی محمد برای انحلال کمله ژکاف و تأسیس حزبی جدید به نام حزب دموکرات کردستان خواهیم گفت. چه شد که او چنین تصمیم می‌گرفت؟ آیا این بار نیز پای شوروی وسط بود؟ ماجرای سفرهای قاضی محمد به باکو و دیدارهایش با میر جعفر باقرب چه بود و این سفرها تا چه اندازه بر فعالیت‌های سیاسی قاضی محمد و سرنوشت نهایی کمله ژکاف تأثیر گذاشت؟ همه اینها در فرقه که هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.